أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين من بعد دائمة على دائمة. اللهم أفقنا جميع المشتري ورحمنا برحمتك يا رحمة از شد راجب به روایت مقبوله عمر بن حنظله. بخش آخر روایت بخش دلالت بود که دیروزی احتمالی رو مطرح کردیم و وجوه احتمالات، یعنی ترجیحش و کیفیت استظهار اون احتمال رو بیان کردیم که اون احتمال علی تقدیر صحته شبیه کلام مرحوم آقای آزی هست، شبیه کلام، چون مرحوم آزیا به حکمین زدن. ما عرض کردیم نه، به حکمین بانون حکمین نه، بانون فقیه و بانون مشتهد، اوصاف اون مشتهد باشه. و ایشون گفتن خب این که امام میگه مدرک حکمین نگاه بکنید، خودش مشتهد یا خودش مشتهد نیست؟ نه، خودش مشتهده، ولیکن خود این شخص متصدی نیست، در مقام شناساییه. این اگر بشه این مشکل آزی هم حل میشه. یعنی امام دارن بیان میفرماید فقیه باید باشه با این شرایط، با این اوضاع، با این اوصاف، بتونه با روایات ما، با اون چی که از ما نقل شده اینجور برخورد بکنه، آشنا باشه با اون خصوصیات. دیگه دیروز عرض کردم دیگه تکرار نکنم. و در این صورت اون به اصطلاح به عنوان جلت و حاکمن معلومه. یعنی اون رو ما تقریبا دلالت سیاقی گرفتیم که اصولا مخاطب امام فرد عادی نیست، فردیست که در یک حد از اجتهاد و آشنایی با منابع فقه، آشنایی با کیفیت استنباط، بلکه چون در اون زمان حتی بعضی مسائل کلامی هم، بلکه همه کلام تأثیر گذار بود، تفسیری، جهاتی که میتواند در فقیه تأثیر گذار باشه کاملا مسلط باشه. این راجع به احتمال اول. در اصل کلام یه صحبتی شد که این حدیث در اوائل صدورش داره یه شذوذه. شذوذ به این معنا، یعنی راوی اولش یه نفره، کسی دیگه نقل نکرده، از ایشون هم یک نفره، کسی دیگه نقل نکرده، از ایشون یه حکم مسکین نقل کرده که خودش خیلی، حالا به هر حال اگه سبب به ساقتش هم اثبات بشه جزء اجلا نیست، و حکم مسکین هم فقط همین روایت از داود ابن حسین داره، روایت دیگری نداره. و صفوان که جزء اجلاست ایشان نقل کرده که خب خیلی بزرگ بوده، که مشکل طریقه به صفوانه که محمد ابن عیساست و خیلی طریق مشهوری نیست، اصلا طریق کمیه، خصوصا با اینایی که گفته شده که سابقا مطرح کرد. لکن بعد از محمد ابن حسین این حدیث دیگه شهرت پیدا میکن. سعد ابن عبداللهشو نقل کرده، از همین نسخه محمد ابن حسین مرحوم محمد ابن علی محبوب نقل کرده، مرحوم محمد ابن یحیی نقل کرده. این در اواخر قرن، در نیمه دوم قرن دوم، در سوم مذهب. در قرن چهارم هم که امثال کلینی و صدوق و شیخ طوسی کاملا حدیث روشنه که شهرت پیدا کرده. و ما این توضیح رو عرض کردیم برای آشنایی با حدیث. این سیر حدیث حالا فقط اینجا نیست، این خیلی مهمه و این یک مطلبی بوده که اینطور نبوده که حالا بنده مثلا متنبه شدم کسی که متنبه نشد، لکن مهم این بوده که نحوه استفاده از این چطور باشه. مثلا سکونی غالبا خیلی کم روایتی داره که اصحاب ما نقل کرد، منفرد. از سکونی هم غالبا نوفلی، غیر نوفلی هم داریم خیلی کمه، بعضیش که خیلی کمه، بعضیش را پس از کل راست سکونی 4-5 درصد مثل عبدالله ابن مغیره، لیکن عمده نوفلی. از نوفلی هم عمده ابراهیم هاشمه، احتمالاً ایشون بعدها ری آمده، احمد برقی در ری از ایشان شنیده باشه، این احتمالش هست. اما عمده ابراهیم نهاشم، اما بعد از ابراهیم یه دفعه شهرت پیدا میکنه. محمد ابن احمد نقل میکنه، سعد نقل میکنه، علی پسرش نقل میکنه و بعد از اونم یه دفعه باز بیشتر مرحوم کلینی میاره، مرحوم صدوق میاره، بعدها شیخ طوسی و بزرگان دیگه ما، پس اون شیخ مفید دیگران، صدوق در کتب متعددش الی آخری. این یه دفعه شد. بحثی که بود این قسمت بود که این رو ما به لحاظ حالا هم تاریخی بررسی کنیم، به لحاظ واقعی و هم به لحاظ حجیت در حوزه‌های ما به طور متعارف به لحاظ حجیت بررسی میشه. در دنیای علم الان به طور طبیعی به لحاظ واقعی بررسی میشه، به لحاظ تاریخی و واقعی و این چطور بوده. بحث کردیم مثلا پس که تصور کردن ادعی از این که بعدها یه دفعه شهرت پیدا میکنه، این منشأش این بوده که در حقیقت نوفلی سقه از خود سکونی هم سقه است. مثلا چون ابراهیم نهاشم خب شواهد وساقتش خیلی زیاده، بلکه جلالت قدرش در فقط وساقت علایه حالن. این نکته این بود. ما آمدید در خیلی از این جاها حل مشکل رو از راه فهرستی کردیم، گفتیم معلوم میشه حالا کار به خود نوفلی وساقتش اینا نداریم، اما معلوم میشه این مجموعه مورد قبول اصحاب شده. مشکل کار کجاست؟ مشکل کار که تحلیل علمی که باید بشه که متاسفانه در حوزه‌ی ما نشده. فرقی مثلا سکونی ما نداریم در کتاب‌های خود ما، من ندیدم. یعنی تا اونجایی که من دیدم، اما در کتاب اهل سنت وفاتش 180 نوشتم. ابراهیم اسماعیل بن ابی زیاد یا اسماعیل بن مسلم از سکونی در کتاب اهل سنت وفاتش 180. اگه این درست باشه و حتی هم نمیشن قاضی موسل بوده، نبیشه ضبط کلمه موسله، اما خب حالا چون غلط میگن موسل، ما هم میگه موسل، ایشون قاضی موسل بوده 180، یعنی 3 سال قبل از شهادت موسی بن جعفر. خب طبیعتا اگه کسی داره این صفت باشه، حدود به اصطلاح 35 سال بعد از امام صادق ایشان زنده بوده، یعنی با موسی بن جعفر بوده که متاسفانه نداره ایشون. شاید یکی دو تا روایت که قلت لعبل حسن مثلا حالت اینجوری، و الا ایشون با امام موسی بن جعفر 35 سال زندگیش، یعنی تمام اواخر عمرش معاصر با موسی بن جعفر سلام الله علیه. خب حالا ایشون فرض کنیم کتاب رو در نیمه قرن اول دوم شنیده از امام صادق. این نکته تاریخی که کمتر بهش توجه شده، چون این دیروز من اشاره کرده تو این حدیث هم انطباق داره، حالا قبل از اینکه احتمال دوم مطرح بکنیم گفتم حول و حوش این نکته یک صحبتی بکنیم. خب یه دفعه در قرن فرسون مثلا سوم این شهرت پیدا میکنه، ما دقیقا وفات ابراهیم هاشم نمیدونیم، لیکن باید حدوده مثلا 260 270 250 60 اینا باشه، یعنی قرن سوم. شبیه همین محمد ابن حسین هم طبقه هم هستن، هم طبقه محمد ابن حسین، بعد همین ایشون 260 از محمد ابن حسین. خب ببینید این سوال میاد که نیمه های قرن دوم این کتاب نوشته شده، پخش شده، یعنی پخش به این معنا گفته شده، اما یه دفعه از نیمه های قرن سوم مشهور میشه، یه 100 سالی این شهرت نداره. این نکته اینه، یعنی در حدیث ما، در فقه ما، در میراث‌های علمی ما این قسمت خیلی تأثیر گذاره، فوق العاده تأثیر گذاره. این فتره زمانی رو ما چکار بکنیم؟ من چون معتقدم راجع به کتاب سکونیه کمی صحبتشم راجع به این حدیث، من معتقدم این کتاب اشعثیات یا جعفریات، همین که الان تو خدا رحمت کنه مرهای بروجلدین چاپ کرده و سبب انتشار شد، من توضیح کافی راجب اون کتاب دادم، راجب کتاب اشعثیات، که این کتاب یک وقتی قبل از کلینی در قرن چهارم به بغداد آمد، لیکن خیلی جا نیفتاد. بعد در قرن ششم تقریبا توسط سید راوندی فضل الله راوندی به اسم نوادر باز دو مرتبه مطرح شد در دنیای شیعه، بازم جا نیفتاد. در قرن 13 یه نسخه ای رو از هند آورده بودن، مرحوم حاجی نوری از این نسخه نقل کرد، سر به شهرت کتاب شد. حاجی نوری متوفای 1320 قرن 14. عرض کنم که این نسخه، یعنی نقل حاجی نوری، حسابا خب سر به شهرت کتاب شد و این نسخه در قرن 14 توسط مرحوم آبروجردی چاپ شد. خب طبعا چاپ کتاب هم بیشتر تأثیرگذار شد، توی کتاب جامع الاحادیث هم روایتش آمده، استخراج شد. طبعا اینا همه این یک قرن اخیر این کتاب شهرت پیدا کرد، یک قرن بیشتره، یک قرن و نیم مثلا اخیر کتاب شهرت پیدا کرد، با اینکه مؤلف کتاب یعنی همون محمد ابن اشعث متوفای 351 یا 53 در مصر با خلفای فاطمی هم دور است، یعنی معاصر با خلیفه چهارم علامه بالی، اگه اشتباه نگه الامام المعز به اصطلاح خود فاطمی ها الامام المعز، با ایشون هم دور است. خب قرن چهارم، میانه قرن چهارم. یه وقتی من یه جا دیدم شاید اولین نسخه هاش 314 به بغداد رسیده اگر اشتباه نکرده باشم.
این که مرحوم چیز فقط داره لحو کتاب الحج
کیا
محمد ابن اشعث ابو علی الکوفی ثقه من اصحاب ناسکن امیس لحو کتاب الحج چیزی به نامه
بله، این رو مرحوم نجاشی در ذیل ترجمه اسماعیل آورده، اسماعیل ابن موسی بن جعفر و پسرش، شرح داره، من خیلی موجز دارم، این مفصل ما شرح داریم تاریخش رو گفتیم.
اونم داره موسی بن اسماعیل و کتاب و جوامع،
این پسر اونه، یکی پسر خود موسی بن جعفره که این شخصیتی هم بوده، اسماعیل پسر ایشون کتابه، ایشون هم کتاب داره، هر دو این کتاب ها دارن تو اشعثیات آمده. خود اسماعیل هنوز هم نمیدونیم چرا نجاشی دو تا کتابش کرده، یعنی به دو نفر نسبت داده دیگه، از کم چون شرح داره، اصلش مال اسماعیله، اسماعیل ابن موسی ابن جعفر، ایشان جزو پسرهای حضرت کاظم هست که عنوان داره، به نظرم صفوانه که سال 210 فوت میکنه ایشان نماز میکنه به امر حضرت جواد در مدینه نمازش ایشان میکنه، اسماعیل یعنی عموی حضرت جواد پسر موسی بن جعفر. بعد نجاشی سکنه و ولده به مصر، ایشون میره مصر، اولین کسی که میره مصر، عرض کردم تقریبا اگه بخوایی تصویر بکنید مثل ایران زمان ماست، چون مرکز ظهور فاطمی ها و یا حالا اسمش انقلاب شیعی در اونجا شد، معلومه که زودتر از این موارد مصر رفتن، یک جنبش زیرزمینی بوده، تشکیلات زیرزمینی بوده که این منجر شد به ظهور فاطمی ها در سال 297. حالا ایشون تا 210 که ما میدونیم مدینه بوده، بعد خودش با بچه هاش مصر رفته، یکی از بچه هاش هم موسی است، موسی بن اسماعیل. این محمد ابن اشعث از این موسا نقل میکنه، محمد ابن اشعث از این موسا نقل میکنه، از پدرش اسماعیل، از حضرت موسی بن جعفر، از حضرت صادق و الی آخری. از کدام مرحوم آقای حاجی نوری هم تنبه پیدا کرده که خیلی روایت کتاب با سکونی تشابه داره،
تاریخش هم همینا داره.
بلا
در طریق اسماعیل ابن موسا اخبر ما حسین ابن عبید الله ابو محمد سعد بن احمد ابن سعد حدثنا ابو علی محمد ابن اشعث ابن محمد،
این ابو احمد ابو محمد سهل ابن احمد دیباجی است، ایشون راوی معروف این کتاب در بغداده، روشن شده. اون نسخه نوادری هم که مرحوم سید فضل راوندی نقل کرده مال همین ایشانه، اون از رویانی نقل میکنه، رویانی از اهل سنت اشعابه، اونم چاپ شده الان، اون نسخه هم از همین سهل، این نسخه سهله، سهل ابن احمد دیباجی، ایشون در بغداد بوده، کتاب به اشعثیات رو بغداد آورده، اما مشهور نمیشه با اینکه قبل از نجاشیه، و قبل شیخ هم نقل نمی کنه ازش. و من عرض کردم به ذهن من این طور آمده، تحلیل این نکته این آمده که این خود کتاب سکونی، چون کتاب سکونی رو که اصحاب نقل کردن بعد خیلی هاش حذف کردن، این حذف نشده هم توش هست، لذا بهش اعتنا نکردن، یعنی سر عدم اعتنا به نظر با این بود، اون مقداریش که به درک میخورد کتاب سکونی بود، احتیاج نداشت که در کافی آمده بود، فقیه آمده بود، اونجا موجود، اون مقدارش هم که حذف کردن که حذف کردن، لذا کتاب مورد اعتنا نشد. دفعه دوم نشد، دفعه سوم شد دیگه اصحاب ما دیگه هر شار دوباره داری جمع کرد از آن گستردن بنا شد هر ضعیف و غیر ضعیف میراث ها جمع بشه، از این جد جمع نرم شد، نه جد اعتماد بلا معلوم قبول نمی کنن روایت اشعثیات. الا ایا حاله، من دنبال اون نکته نبودم، دنبال این نکته بودم. ما غیر از این کتاب اشعثیات که میره به مصر و شرحش مفصل گفتیم الانم برای ندارم صحبت بکنم، غیر از این کتاب، کتاب سکونی شرحالش اینجوریه، اینا این که روایت ما هم همینطوره، در قرن دوم صادر شده از امام، شواهد اینه، من حالا من چند دفعه گفتم ضابطش رو بازم عرض می‌کنم، شواهد نشون میده که خود عمر بن حنظله ننوشته بوده، چون عرض کردم کیفیت این فهارس اصحاب ما اینجوری شروع شد، پس که عمر بن حنظله این حدیث رو از امام صادق شنیده نوشته این نوشته رو داده به داوود بن حسین، داوود بن حسین داده به صفوان. ببینید این اینجوری تو اجازات وارد شد،
صاحب کتاب نبودن
خود الان عمر بن حنظله صاحب کتاب ننوشتن، نه نجاشی نشه ننوشتن، نه اینکه نیست، شاید باشه دقت می‌کنید، اصلا رو بلش کنید در تاریخ رو به اصل بگیرید، برای بشه شما در تاریخ این به درد فقه می‌خوره، در تاریخ اصل رو بلش بکنید، اصل ادب رو بلش بکنید، اینجور فکرها رو از اول از خودتون دور بکنید تا بتونید توی مسائل علمی و حقیقی وارد بشین. اصل یک چیز ادراکیه، چند دفعه عرض کرده واقعی نیست، البته گفته شده، شاید شما هم ابتدا چون اصل اولی در اشیاء عدمه، اینجا مراد ما وقتی میگه اساس العدم، عدم واقعی، لكن خب معلوم هم چیزی ما نداره، مرحوم ناینی هم اشاره به مطلب تو رساله لباس مشکوک داره، تو خودشون جواب میده که نه آقایون گفتن ممکنه علی حد الاستواء بالنسبه للوجود العدم، اینا به شاید شوخی اش به باشه، به هر حال مراد ما از اصول دائما عرض کردم یه صورت ادراکی ذهنی است، به این معنا ادراکی ذهنی که قطعا از واقع جداست، اصلا فرض در بودن واقع، لذا تو مباحث علمی اینا رو کار نمی کنن،
حد العلم ما نیست،
حد العلم در یعنی فرض بر اینه، خوب دقت به این نکته اساسی در باب اصول عملیه، نکته اصلی این که شما به واقع نرسیدین، این فرض شماست،
حد
الواقع حد العلم، حد العلم اصلا شما به واقع نرسیدین، نمیدونی این لباس تو این لباس پاک یا نجس، یعنی لذا این مرحوم ناینی داره آغازی ها اینو قبول کردن انصافا هر دو بزرگوار، و ندیدم در کلمات غیر این دو بزرگوار از قدما یاد، ایشون میگه جهل در اصول عملیه موضوعه، اصلا موضوعش جهله، یعنی فرض اینه که این نیست، ما عرض کردیم اعتبارات هم از همین قبیله، یعنی فرض، البته اونجا علم نیست، اونجا واقعه، فرض این است که زید شیر نیست، انسانه، این مسلمه، لذا اصول عملیه شبیه اعتبارات هم لکه در حد علمی، خوب دقیق اصلا قوامه، من چون دیم خیلی از آقایون حتی ظاهرا توجه به این نکات فنی نداشتم، ولذا مرحوم ناینی چند بارم دیدم من روی آوازی ها، جهل در اصول عملیه موضوعه، اما در امارات مورده، موضوع نیست، ممکن این اماره اشتباه کرده باشه، شما جاهل باشه به واقع، نه خیلی تعبیر زیباییست و خیلی آز در مباحث علمی که میاد، فرض که مثلا نجوم دیگه نمیان میگن اصل عدمه، اصل این است که این مثلا ستاره نیست، اینا رو حساب نمیگه اصل عدم، چون به درد علم میخوره، ادراک میخوره، داره دنبال علمه، یعنی چه اصل عدمه، میگه آقا گشتیم پیدا نکردیم، نمیگه اصل عدمه، برنامه روش نمیذاره، عدم العلم رو ذکر میکنه، این در سابقینه که از مباحث اصولی که الحمدلله حذف شد در اصول قدیم بود به این عنوان النافی نفیه کافی، به عبارتی بود داشتین یا نه، در باب نافی دلیل نمیخواد، همین که نفی کرد کافیه، النافی نفیه کافی. یا مثلا قاعده مقتضیمانه بنابر معروف، قاعده مقتضیمانه اینه، شما مقتضی رو میباید احراز بکنید، مانع احراز نمیخواد، اون جنبه علمی کافیه. قاعده مقتضیمانه رو دقت بکنید، مثلا شما دیدین این آتش انداخت خونه از پشت دیوار، آتش این دیدین مقتضی احراز شد دیدین، اما نمیدونیم مثلا یه آهنی چیزی مانعی بود که به زمین برسه خونه رو آتش بزنه یا نه. میگه اصل عدم مانع، اصل عدم مانع. وقتی این دوتا رو با هم دیگه جمع میکنید، مقتضی موجود بود اصلا که عدم مانع، پس این آتش گرفت، پس این آتش سوزی کاری ناقا بود. یکی رو وجدانی گرفت احرازی گرفت، یکی رو وجدانی گرفت واقعی گرفت، یکی رو احرازی گرفت علمی گرفت. عدم المانع و قول آن اجزاء علت، وجود مقتضی، وجود مقتضی رو واقعی گرفت، اما عدم المانع احرازی گرفت. اینا همون در محل خودش بحثن که اینم درست نیست، این دوتا رو نمیشه. از مرحوم ناینی هم یه حرف اینجوری نقل شده،
بحثم در اینه که مرحوم نجاشی حد اقل اگر دیده بود طریق نمیداد، میگه واقعا من دیدم طریق نمیدم.
نه اگه دیده بود که، نه اگه طریق داشته. ببین آقا
خیلی کتاب رو طریق،
من اینا رو شبیه هی میگم برای اینکه ذهن شما باز بشه. از مرحوم ناینی داره، البته آقای خویم نقل میکنه مناقشه میکنه، که مثل در مثل جایی که تخصیص میاد ما میتونیم با اساطیر العدم درستش بکنیم، یعنی به این اصلا یه تخصیص معناش اینه، اگر گو المرأت و تردم الا 50 سنه الا ان تکون امرأتا من قریش، یعنی مراد این است الا این که زنی که تو بدانی از قریشه، اینطوریشون منو. ولذا هر زنی تا 50 سالگی زن احراز میکنه، مگر زنی که بدانی احراز بکنی از قریش. حالا اگر شک کردیم این زن میگه بله، میشه بگیم 50 سالگی از چون احراز نکردیم از قریشه، شک داریم. کل المرأت و تردم الا 50 سنه، ناینی قدس الله نفسه اینجور میگه، اصلا تخصیص معناش اینه، میخواد خارج بکنه اون وجود معلوم رو، نه اون وجود واقعی رو. اشکال این کلام واضحه دیگه، اگر مراد از مرعه، مرعه واقعی است، امرأتا من قریش مراد واقعی است، یکیش بشه واقعی یکیش بشه احرازی. من چند تا مثال زدم که اینا در ابواب مختلف فقه و اصول آمده برای اینکه روشن بشه. گاهی آمدن یه خلطی شده بین احرازی با واقعی. این ادعای مرحوم ناینی است که اصلا تخصیص معناش اینه، معنی تخصیص اینه، اصلا تخصیص که میاد برای این، یعنی هر زنی که میدونی که مسلم زن، پس این حتما تا 50 میمونه، مگر اونی که میدانی قرشی است، نه اون که ممکن است در واقع قرشی باشه و تو نمیدانی، نه اونی که میدانی قرشی است. پس المرأت و مراد زن واقعی است الا ان تکون، این ادعای من و عرض کردیم آیه خوبه مشکل میکنه، انصافا هم این وجه روشن نداره. اگر المرأه مراد وجود واقعی است الا ان تکون امرأتا من قریش، هم وجود واقعی است، یکیش بشه واقعی یکیش بشه احرازی. قاعده مقتضی و مانع هم همینه، میگو مقتضی واقعی است، عدم المانع احرازیه. قاعده مقتضی، شما مقتضی رو دیدی خیلی خوب، دیدی این ماشین رفت زد، حالا این توی اون ماشین دیگه فوت کرد یا نه، تو شهادت بده بله این زد، پس فوت از کجا میدونی چادو سکته کرده، تو فقط دیدی که زد، فوت رو مستند به ضرب ندیدی. دقت کنید در اونجا آمدن اسمشان قاعده مقتضی و مانع. شبیه این هم شیخ در باب استصحاب داره، ایشون استصحاب یه حجت نیست مگر این طور بگید ما سبب طهارت آمد، وضو آمد، شک میکنیم مانع آمد، اصل عدمشه. ببینید دوتا رو با هم دیگه جمع کرده، پس اون وضو باقیه، پس اون وضو باقیه، اون اصل عدمشه. این استصحاب چه فرق میکنه؟ یعنی میخواد به اصل عدم اضافه بکنید. ما موارد زیادی در مباحث اصول در قدما، در اهل سنت، در شیعه روشن شد. من چند تا مثال زدم که براتون روشن. یک خلطی شده در مباحث علمی دنیا روز که اصلا دیگه این اصول عدمی، اصول عملیه جا نداره اصلا، برای نیست به اصولم، چون همه مردش جهله، یا جهل برطرف میکنه یا میمونه میگه نمیدونیم، میگه نمیدونیم. اونه این که حالا بگه که حتما هست، من با ولذا عرض کردیم مثل مالک میگه اگه شما شک در وضو کردی ولو سابقا وضو داشتی برو وضو بگی، چون نماز که لا صلاه الا بطهور، احراز طهور بکن. و عجب از همه این که مالک اون روایتی که اهل سنت هم نقل کردن تو صحیح بخاری هم که اگر در اثنای نماز شک کرد نقض وضو رو ادامه بده، نه شیطان نجس و کذا الی آخر حدیث، مالک گفته اینه فقط توی مرده خودش عمل میکنه تو اثنای نماز، اگر خارج نماز شک در وضو کرد بره وضو بگیره. خوب دقت کنه، اگر در خارج، چون لا صلاة الا به طهور مراد طهور واقعی است، نه طهور احرازی و ادراکی، نه طهور ادراکی، احرازش هم ادراکیه، جنبه اصل عملی داره. حالا ای حالا روشن شد براتون که یک مقدار عرض عریضی از این مسائل مطرحه و این یکی از نقاطی است که باید خوب دقت به ما بحثی واقعی رو که مطرح میکنیم این قسمت ها اساسا عدم باشه. که نکته فنی اینه، من تمام این دو تا مثالی که محمد ابن حسین در اینجا یکی سکونی این اولا ادعی از این فهمیدن که این معناش وساقت است و سند درست است و بحث رجالی و این قابل قبول است و بریم جلو. ادعی هم گفتن نه این نهایتش عمل اصحاب است و اون مقدار که اصحاب عمل کردن قبول میکنیم و الاخر. بحثی که من اینجا مطرح دارم اینه، چون این بحث اول واقعی است بعد بریم به بحث حجیه، اون بحث اینه که فرض کنید سکونی در نیمه های قرن دوم این رو از امام شنیده فرض بریم و ضبط هم کرده، این کتابش هم مثلا کتاب اشعثیات، چون اسماعیل این کتاب رو به پسرش داده، پسرش به محمد ابن اشعث، محمد ابن اشعث در کتاب خودش آورده و اضافه بر او در اجازات هم مثل نجاشی وارد شده. این روایت توسط عمر بن حنظله لااقل حسب علم ما، نمیخوام بگم واقع، نوشته نشده. اولین کسی که احتمال نوشتن هست همین داوود بن حسینه. خب اینم قاعدتا در اواخر قرن دوم نوشته، 170-180 این حدیث رو به سال نوشته در کتاب خودش که امثال صفوان و اینها 160-170 نوشته. ببینید این سوال من، این نکته که در فقه شیعه هست و یکی از مشکلات فقه شیعه هست، البته هر جا به شکل خاص خودش، نمیدونم دقت میکنید این یه صد سال چی شد مطلب عوض شد؟ از کنم مثلا ادهی نمیشن علل تعارض حدیث، بحث علل بحث تعارض نیست، مطالب حدیث فقط تعارض نیست. چرا یک کتاب که اول مشهور نبود یه دفعه 100 سال بعد مشهور بشه؟ این اونه این که قائلن که ما دنبال سندی میگیم خواهد مشهور بشه نشه، سند ضعیف قبول ندارم. اونایی که آمدن گفتن بابا چون مشهور شد پس سند صحیحه، نوفلی سر از بودن چون صحیح عمل میکنه. اونایی هم که این دوتا راه نرفتن گفتن اصحاب ما اون مقداری که عمل کردن، اون روایت سکونی که اصحاب عمل کردن عمل میکنه، اونایی که عمل نکردن عمل نمیکنه. اینم راهه. ببینید تمام اینها یک نوع تعبده، تمام بحث سر همینه. ما با قطع نظر از این تعبد که حالا تعبد داره قبول بکنیم یا نه، بحث سر اینه که این واقعش چی شده، چرا اینجوری شده. بحث تعارض حدیث و علل تعارض، چرا یک چیزی در حدود 100 سال به طور طبیعی سه تا احتمال رئیسی هست به طور طبیعی عرض میکنه. اینو من دیروز چون اشاره کردم گفتم بمون، چون این یکی از نقاط بسیار مهم در فقاهت شیعه است، ولی تاریخ سه نکته به طور طبیعی هست. یک اینکه این نکته نکته اختیار شخصی باشه، ذوق شخصی باشه. مثلا فرض کنید محمد ابن حسین خودش محدث واسه و روایه مسعود، ایشون این روایت قبول کرده، اختیار کرده، حالا میدونه حکم مسکی نقل کرده یه نسخه شاذ صفوان است، تازه اون برش هم انفراد هست، این رو قبول کرد.
گفته که همراه با شواهده،
طبعا دیگه با خبرویت، به هر حال هسته خبرویت ایشانه. دوم این که نه از این بریم بالاتر، این حس کرده، یعنی نه اینکه حس کرده، دیده فرهنگ شیعه از قبول کرده. یعنی مثلا این روایت اول که از از عمر بن حنظله گفتن خیلی بهش اعتماد نکردن، هی سوال جواب میکنن اینطور. خب کسی هم این سوال جواب نکرده. بعد که 100 سال گذشت، احادیث شیعه منتشر شد، روایت منتشر شد، احادیث ائمه مون آمدن، یعنی این مطلبی که عمر بن حنظله که دقیقه، مطلب درستیه، قابل قبوله. خوب دقت کنیم.
چرا فقط ایشون متنبه شد، دیگران نشد؟
ایشون نقل کرد از امام، ایشون یعنی محمد بن حسین. خب بله، خب ایشون بعد کلینی هم قبول کرد این تنبوه، بعد محمد بن یحیی هم نقل کرد، بس این بعدی ها دنباله اونه. یعنی بیاییم بگیم، خوب دقت کنید، این که محمد بن حسین قبول میکنه و بعد از او شهرت پیدا میکنه، این منشأش اینه که این حدیث در واقعیت شیعه و لذا شهید ثانی چی گفت؟ مقبول است. استاد و استاد ایشون علامه میگه ضعیفه، خبر عمر بن حنظله، ایشون تو داوود بن حسین هم اشکال داره، عمر بن حنظله هم توصیق نکرده. ببینید ما در قرن هشتم، تاریخ که دیگه روشن دیگه، من نمیخواد تکرار، این شروع شد ارزیابی حدیث در قرن هشتم شروع شد توسط علامه. علامه این حدیث قبول نکرد، تو مرحله ارزیابی قبول نکرد. یه طبقه بعد شهید، چون شهید اول شاگرد فخرالمحققین پسر علامه، یه طبقه بعدش شهید اول، چون عرض کردیم عده از روایاتی که در معیار علامه ضعیف بود آمدن بعدی ها قبول کردن. چرا ایشون شهید اول قبول کرد؟ دید شهرت داره، سر نقل کرده، محمد بن یحیی نقل کرده، کلی نقل کرده، صدوق نقل کرده، شیخ. اینا در حقیقت نکته چی شد؟ این مطلب اینا که وجدانیه که جای بحث نداره، که خب هست، ول وجدان میبینیم، کتاب ها موجوده، اینا آمدن بهش رنگ تعبد دادن، گفتن حجته. ما الان بحثی در این جهت نکردیم، ما اول آمدیم سند رو بررسی کردیم، موجود مشکل نداره، نظر ما قابل قبوله، اون که هیچی جای خودش. این مرحله بعدی رو بیایم بگیم که این نکته شهرت اصولا که مقبولیت که شهید اول خیال فرموده، این نوع تعبده، تعبد نیستیم. این در حقیقت محمد ابن حسین چی یک حقیقتی رو فهمیده که این حقیقت رو شاگرده ایشون هم فهمیدن، کلینی هم فهمیده، صدوق هم فهمیده. اون حقیقت این است که این حدیث با فرهنگ شیعه در روایات مصابیه.
خب این
دوتا. سوم که احتمال داره ائمه متأخر اینو تایید کردن. این کلن ها، این ستا در ذهن شما باشه، کلن. چرا؟ چون محمد بن حسین معاصر با امام هادی و امام عسکری.
خب عرض
نه چطور؟ ها عرض نشده. اگر عرض شد دیگه من مشکل نداشتم که اگر میگفت گفتم به امام هادی آقا حدیث رو به حضرت چی میگه قبولی، که مشکل نداشتی، اینکه علمی یقوفی نبود که من دارم الان اینم زحمت میکشم، این چیزی نبود که احتیاج خب میو به امام هادی عرض کنه با فرمان قبول بفرمایید، تمام، مشکل خاصی نداره. روشنش رو چی بخوام؟ این یک نکته ایست که خیلی نافعه، چون حالا من دیروز اشاره به این مطلب کردم، گفتم قبل از این که احتمال دوم در رو بکنم اول این مطلب رو، پس این اختصاص به اینجا نداره. کتاب سکونی هم همینطوره، عده از مصادر همینطوره، اول شهرت نداره و به عکس هم داریم، ما الان حدیث داریم فرض کن الزمو هم با الزمو بیه انفسن، اینو مرحوم شیخ طوسی تو قرن پنجم نهارم، اونم از طرق واقفیه نهارم، در شیعه نیامده، مرحوم کلینی نیامده، مرحوم شیخ صدوق نیامده، در مصادر قبل از اینو خب نمیشم چیز الزمو هم با الزمو بیه انفسن. زنی که سه طلاق است در مجلس واحد، میدونی سه طلاق کرده، به سه طلاق هم باطله، اما میگه این زن باشه ازدواج بکن. از اون مرم نقل که اتقوا المطلقات ثلاثه فی مجلس واحد فانهن ذوات ازواج، اصلا این صدوق آورده، خب صریح داریم ما. این شیخ آیون این باید یک نکته بشه که دقت بکنه. چرا اعراض کردن؟ یک، اعراض کار شخصی بوده، کلینی روی اجتهاد خودش این حدیث قبول نکرده. دو، این یک فرهنگ امامی بوده، یک فرهنگ شیعی بوده، در جامعه علمی شیعی جا افتاده بوده. سه، از ائمه متأخر چیندن که به این حدیث عمل نکنه، این حدیث واقعی رو بزن کنم. چون اعراض کردن اصحاب و اصحاب اهل روایت هستند، نمیشه چین روایتی موجود باشه، مخصوصا از امام عسکری نقل راجع به فتحی خود و ماره و بدر و ماره و رعو، نه به معنای، یعنی این نظر خاص خود واقفی ها بوده، این فقه واقفیه بوده. یعنی امام دقت کن چطور شد به امام، یعنی در قرن سوم این جور فهمیدن این روایت که میگه الزمهم، این فقه واقفی هاست. امام فرموده چیزی که فقه اوناست نگیرین، این نسبت به امام. حالا
اینه که در رابطه با اهل سنت و اینا انجام میدن به بالاترش،
حالا اونا کار نداره، من دارم این نکته رو خوب. ما الان عده از روایت داریم، مثلا فرض کن مرحوم کلینی از واقفی ها نام که از ابن ابی عمر اصحاب ما اعراض کرده. این اعراض هم همینطوره، یک، اعراض ذوقی باشه، پس که شیخ ابن الولید اعراض کرده اجتهادن. دو، چون کتاب ابن ابی عمر اوائل قرن سوم دیگه، یعنی خود ابن ابی عمر وفاتش اوائل قرن سوم، این یک قرن خورده ای تا زمان مثلا فرسون صدو از این روایت خبر نداریم. بعد میبینیم اعراض کردن، کسی که نقل کرده فقط واقفی ها نقل کردن، امامیه نقل نکردن. مرحوم آخوی چون حجت ثقه میدونم، میگه خب این واقفی ثقه، اونی که ثقه اشکال نداره، خبر قابل قبول. برای مطلق هم همینطوره،
یعنی فقط واقفی
هم کلینی از طریق واقفی از کتاب نبی عمر نقل، تصور از کتاب نبی عمر نه، محمد ابن زیاد مراد ابن نبی عمر،
تو ذهنم
یک دو تا طریقه در محاسن نام است که آمده، جای دیگه هم پیدا شده. بله، نه جای دیگه هم نه، اونی که بله، این در این کتاب کلینی از میراث واقعی. خوب دقت بکنید، پس این یک نکته اساسی کاملا، یک، این اختیار شخصی محمد ابن حسینه، دو، این یک فرهنگه، یعنی یک صد سال فرهنگه، به این معنا که شیعه عملا به این روایت مردان حنظله عمل میکرده، لذا ایشون آورده. اولش برای شیعه سخت بوده تصور این سوال و جواب، بعد عملا نگاه میکنه صد سال علمای شیعه همین کار دارن میکنه. دو، این حاکی از یک فرهنگ امامی و شیعی باشه. سه، ائمه علیهم السلام گفتن این خبر قبول کنی، چون مثل محمد ابن حسین که جلیل القدر معاصر دو امامه، این در حد احتمال دارم میگم. به طور طبیعی، به طور طبیعی این احتمال سوم شواهد زیاد میخواد که نسبت به امام بخواهیم بگیم، اما احتمال اول و دوم شواهد زیاد نمیخواد. حتی اگر شواهدی در دست نبود، ابتداعا به قول شما اصل عملی، ابتداعا همون احتمال اول بیشتر، که مثلا ذوق شخصی ابن الولید بوده قبول نکنده، رو اجتهادش، رو حدسش، رو خبرویتش، رو آشناییش این حدیث قبول نکنه، کلینی قبول بکنه، کلینی قبول بکنه، اون قبول نکنه، این میشه، مطلبی نیست، مطلب مثلا قبول کرده اتیه. پس بنابراین قبل از اینکه احتمال دوم در معنای دلالت حدیث، این نکته رو الان عرض کردم، ولذا اگر احتمال دوم یعنی فرهنگ شیعی باشه، یا احتمال سوم مستند به معصوم متأخر باشه، این شهرت خیلی تأثیر گذاره. اما اگر ذوق شخصی محمد ابن حسین باشه، نه، خیلی تأثیر گذار نیست، نه ذوق به معنای، نه خبرویت ایشان، اجتهاد ایشان، فقاهت، غرض ذوق نه، این که مثل زمان ما برای خودش یه چیزی پادر هوا میکرد، نه ذوق پادر هوا، نه رو علمیت، رو واقع کلینی اوسق و ناصف الحدیث و اثبت و انفی. وقتی میگیم ذوق، یعنی روی مختار کلینی، روی رأی کلینی، روی مبانی کلینی، مثلا رو خبرویتش، نه مراد این ذوق به معنای استلال این لفظگاهی، روی مبانی علمی که داره که اوثق الناس فی الحدیث، اینه قبول کرده، اونی که قبول نکرده.
پس بنابراین در فقه شیعه چون این شهرت بعدها خیلی تاثیرگذار بود و توضیحش عرض کردیم از که شروع شد یا حال من بعد خسته شدم، این نکته رو عرض بکنم که فردا انشاءالله احتمال دوم در معنای حدیث رو عرض کنم.